بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان. الفصل التاسع فی موضوع الحرکه. در جلسه پیشین بخش اول و نیمه نخست فصل نهم رو خدمت شما عرض کردیم تا ابتدای فروعات سگانه و من هنا یظهر رسیدیم. این جلسه میخواییم به فروعات سگانه رو خدمت شما بگیم. در فصل نهم بخش اول خدمت شما عرض شد که علامه طباطبایی میخوان موضوع حرکت رو تبیین بکنن، به ویژه موضوع حرکت جوهری رو، و میخوان بفرمایند که موضوع حرکت همان ماده اولا به اضافه صورت و ماه هست، البته با این تفاوت که ایشون اومدن از اون مباحثی که در منطق مطرح میشه، اگرچه اونها مباحث فلسفی هستند که در منطق راه پیدا کردن، همون سلسله انواع و اجناس، از اون مباحثیشون استفاده کردن و یک حرکت‌های طولی و عرضی را فرض گرفتن. گفتن که در حرکت‌های طولی موضوع حرکت ماده اولا به اضافه صورت و ماست و این حرکت از نوع لبس بعد از لبس است، ولیکن در حرکت‌های عرضی موضوع حرکت فقط ماده اولاست و اگر بخوایم قائل به حرکت بشیم، مثلا در رابطه بین انسان و اسب، ماده انسان اگر صورت نوعیه انسان را بپذیرد دیگه نمیتونه همزمان صورت نوعیه اسب را بپذیرد، مگر اینکه اون ماده از صورت نوعیه انسان خلو بشود و متلبس بشه به صورت نوعیه اسب. یعنی اینا با هم دیگه هیچگاه جمع نخواهند شد در سلسله عرضی که در واقع میان دو نوع از یک جنس قریب مطرح می کردیم. اونجا ایشون فرمودن که ماده اولاست که میتونه موضوع باشد. البته اونجا میدونید که در واقع حرکت به معنای حکمت متعالی رخ نداده است، چون گفتیم که خلع و لبس بنابر مبانی فلسفی مشا گفته میشه، بنابر مبانی حکمت متعالیه در هیچ جا هیچ حرکتی را نمیشود از نوع خلع و لبس دانست. مطالبی رو از بیرون هم خدمت شما عرض کرد. در این جلسه او فروعات سگانه ای را که در واقع نتایجی است که مترتب میشه بر موضوع حرکت و مباحثی که پیرامون موضوع حرکت مطرح شد خدمت شما خواهیم گفت. در فرع اول علامه طباطبایی با نظر به دو حرکت که حرکت عرضی باشد و حرکت طولی، یا بگید حرکات عرضی و حرکات طولی، ایشون می‌فرمایند بر اساس اون توضیحاتی که در اون حرکات عرضی و حرکات طولی خدمت شما گفتیم، این نتیجه به دست میاد که حرکت در قسم دوم که همون حرکات عرضی باشد یک حرکت بسیط است، ولیکن حرکت در قسم اول که همان حرکات طولی باشد یک حرکت مرکب است. حالا اگر اون حرکت مرکب رو توضیح بدم خدمت شما، او حرکت بسیط هم فهم خواهد شد. چرا در حرکات طولی ایشون میگن حرکت مرکب؟ چون توضیح دادیم، گفتیم در حرکت‌های طولی، یعنی همون مثالی که داشتیم میگفتیم از جوهر شروع میشه بعد میاد به جسم مطلق، جسم مطلق در اثر حرکات جوهری تبدیل میشه به جسم نامی، جسم نامی در اثر حرکت جوهری تبدیل میشه به حیوان و حیوان میرسه به انسان. اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که اول موضوع حرکت ماده اولاست، به تنهایی موضوع حرکته. این ماده اولا وقتی اولین صورت نوعیه را میپذیرد، مثلا ماده اولا میشه جسم مطلق، فعلیت سبودی را میپذیرد میشه جسم مطلق، این موضوع جسم نامی که پس از جسم مطلق قرار داره و وقتی جسم مطلق حرکت میکنه و تبدیل میشه به جسم نامی، موضوع حرکت دیگه جسم مطلق است، یعنی ماده اولا به اضافه صورت نوعیه که همون فعلیت مثلا سبودی است، که البته میدونید ما این فعلیت سبودی را به تحلیل عقلی جدا میکنیم، و الا فعلیت سبودی در واقع همون صورت جسمی است، ولیکن چون در این سلسله انواع ما جسم مطلق رو جدای از جسم نامی در نظر میگیریم، لذاست که او فعلیت مطلق رو به منزله صورت نوعیه در نظر میگیریم. لذا اشکال نکنید که فعلیت سه‌بعدی رو پیش از این ما خوندیم که صورت جسمی است. چرا شما میگید صورت نوعیه؟ این به منزله صورت نوعیه است. یعنی ماده اولا و فعلیت سه‌بعدی اینا با هم دیگه میشن موضوع برای جسم نامی یا جسم جمادی، مثلا جسم نباتی یا جسم جمادی. دوباره وقتی جسم نامی میخواد در اثر اون تبدلات جوهری و حرکتهای جوهری تبدیل بشه به حیوان، یعنی تکامل پیدا بکنه و صورت نوعیش بشه صورت نوعی حیوانی، موضوع حرکت میشه جسم به اضافه صورت، جسم نامی به اضافه صورت نوعیش. یعنی صورت نوعیش چی بود؟ همون نفس نباتی بود که در اصطلاح منطق بهش میگیم فصل، همیشه نامی بودن. این جسم نامی یعنی اون ماده جسم نامی به اضافه صورت نوعی میشه موضوع حرکت برای اینکه فعلیت چی رو بپذیرد؟ فعلیت صورت نوعی حیوانی رو بپذیرد. خب با این تحلیلی که در این حرکت‌های طولی ارائه دادیم این نتیجه به دست میاد که اینجا در واقع موضوع حرکت رفته رفته چی میشه؟ رفته رفته متفاوت میشه. اینجوری نیست که موضوع حرکت از ابتدا تا انتها فقط ماده اولا باشد، بلکه یک بار ماده اولا به اضافه صورت نوعیه نباتی است، در ادامه میشه ماده اولا به اضافه صورت نوعیه حیوانی و هاکذا، همجور ادامه پیدا میکنه. خب پس اینجا میتونیم بگیم که این حرکت حرکت چیه؟ مرکب است. چرا مرکب است؟ چون موضوعات متعددی در این حرکت‌های طولی وجود دارد. در واقع این حرکت مرکب است از این موضوعات متغیری که در هر حدی از این حدود حرکت ما مشاهده می‌کنیم. در یک مرحله موضوع حرکت ماده اولا به اضافه فعلیت سه‌بعدی است، میشه همون جسم مطلق. در مرحله بعدی موضوع حرکت ماده اولا به اضافه صورت نباتی، صورت نوعیه نباتی. در مرحله بعدی ماده موضوع حرکت ماده اولا به اضافه صورت حیوانی است، نسبت به فعلیتی که پس از اون میخواد دریافت بکنه. پس اینجا ما با یک موضوع مواجه نیستیم، با موضوعات متعدد مواجهیم و در مراحل گوناگون حرکت این موضوع تغییر میکنه. لذاست که علامه این حرکت‌های طولی رو مرکب تعبیر کردن، گفته اینو مرکبن. البته این رو هم توضیح میدن که این تغییر موضوعی که ما داریم میگیم در مراحل گوناگون حرکت، این تغییر موضوع به معنای بطلان موضوع نیست. وقتی میگیم موضوع تغییر میکنه معنیش این نیست که موضوعی وجود ندارد یا موضوع از بین میرود، نه، موضوعی هست و تغییر میکند، منتها موضوع ماده اولا به اضافه صورت و ما هست و این صورت و ما چون هی در حال تغییره موضوع تغییر میکنه. پس این که میگیم موضوع در مراحل و حدود حرکت متغیر است معنیش نبود موضوع نیست، بلکه موضوع هست ولی این موضوع یه موضوع متغیره، یه وحدت اتصالی داره در همه مراحل حرکت. ماده اولا به اضافه یه صورت ما میشه موضوع برای اینکه فعلیت بعدی رو بپذیرد. لذاست ایشون میفرمایند این تغییر موضوع به شیوه استکمال است. یعنی مثلا اونجایی که موضوع صورت ماده اولا به اضافه صورت نباتی بود، او وقتی تغییر میکنه ماده اولا به اضافه صورت نباتی، موضوع حرکتی است که میخواد تبدیل بشه به حیوان، یعنی موضوع حرکتی است که میخواد فعلیت و صورت نوعیه حیوانی رو بپذیره. بعد که او صورت و فعلیت حیوانی میاد، ماده به اضافه صورت نوعیه حیوانی میشن موضوع برای فعلیت انسانی که میخواد عارض بر این موضوع بشه. لذا اینجا طریقش طریق استکماله، این موضوع دائما داره تکامل پیدا میکنه. یک بار ماده به اضافه صورت نوعیه نباتی است، در مرحله بعدی ماده به اضافه صورت نوعیه حیوانی است. این تکامل قبلی است دیگه، قبلا نبات بود الان شد حیوان. این مطلب اول. متن فرع اول رو نگاه بکنید. و من هنا یسر، اولا ان الحرکت فی القسم الثانی بسیطتون، حرکت در قسم دوم که همون حرکات عرضی باشد بسیط است. خب متوجه شدید دیگه چرا میگن بسیط؟ در حرکت های طولی چرا گفتن مرکب؟ چون گفتیم موضوع حرکت متعدد است. در واقع در هر مرحله از مراحل حرکت یک موضوع خاصی ظهور میکنه که شکل تکامل یافته موضوع پیشین در مرحله پیشین حرکت. خب اگر در حرکت های طولی ما قائل بشیم که ماده اولا به اضافه صورت ما موضوع و در حال تغییره، در حرکت های عرضی مثل اونجایی که انسان و اسب رو با هم مقایسه میکردیم و میگفتیم از نوع خلع و لبس است، اینجا موضوع حرکت فقط ماده اولا بود اگه یادتون باشه دیگه ماده اولا به اضافه صورت ما که نبود، رابطه استکمالی و طولی که نداشتن. اگر بنا بود ماده اسب تبدیل بشه به انسان و فعلیت انسان را بپذیرد، باید از صورت نوعیه اسب بودن خلع شود تا بتواند صورت نوعیه انسان را اون ماده بپذیرد. خب لذا میگفتیم در حرکات عرضی موضوع حرکت فقط ماده اولاست، نه ماده اولا به اضافه صورت ما. لذاست که چون یه موضوع بیشتر نداریم، حرکت بسیط است. ولیکن در حرکت‌های طولی جوری نیست، چند موضوع لذا حرکت مرکبه. پس این بساطت و ترکیبی که درباره حرکت ایشون علامه اینجا می‌فرمایند با نظر به موضوع حرکت است. اینم دقت داشته باشین که این بساطت و ترکیب حرکت که گفته می‌شود در تحلیل عقلی است. دقت می‌کنید؟ در خارج که حرکت مرکب به اون معنا که نیست، این در تحلیل عقلی است که ما این مراحل حرکت را این گونه لحاظ می‌کنیم. و اما فی القسم الاول، یعنی در قسم اول که همون حرکات طولی باشد، فانها مرکبتون، حرکت مرکب است. چرا مرکب است؟ لتغیر الموضوع فی کل حد من الحدود، چون موضوع در هر حدی از حدود یا بگی در هر مرحله ای از مراحل حرکت تغییر می کند. غیر ان تغیره لیس به بطلان الموضوع السابق و حدوث موضوع لاحق، با این تفاوت که تغییر موضوعی که ما در حرکت‌های طولی میگیم، این به صورت باطل شدن موضوع و از میان رفتن موضوع پیشین نیست. به صورت از میان رفتن موضوع پیشین و حادث شدن موضوع پسین نیست. اینجوری نیست که موضوع پیشین کلاً از بین بره و یک موضوع جدیدی بی ارتباط با موضوع قبلی حادث بشه، نه خیر. بل به طریق الاستکمال، بلکه این تغییر موضوعی که ما داریم میگیم از به نوع استعمال است، به نوع استکمال است. یعنی موضوع اول که مثلا ماده اولا به اضافه صورت نباتی بود استکمال پیدا میکنه و در مرحله بعدی میشه همون موضوع حرکت میشه ماده اولا به اضافه صورت حیوانی. ففی کل حد من الحدود تسیر فعلیت الحد و قوت الحد اللاحق معا قوتا لفعلیت الحد اللاحق. نتیجه این که در هر حدی از حدود حرکت یا بگی در هر مرحله ای از مراحل حرکت، این میشه فعلیت الحد و قوت الحد اللاحق معا. فعلیت یک حد و قوت حد پسین با همدیگه میشه قوه برای فعلیت حد بعد از خودش. یعنی چطور؟ مثلا در مرحله ای که ماده اولا به اضافه صورت نوعیه نباتی هست، اینو موضوع حرکت میدونیم، در این مرحله فعلیت این مرحله چیه؟ همین نبات دیگه. این مرحله که نبات باشد یه فعلیتی دارد، یه قوه‌ای دارد. فعلیت این مرحله چیه؟ صورت نوعیه نباتی. قوه این مرحله چیه؟ همون ماده اولا. این فعلیت این حد، یعنی این مرحله، مرحله نبات، و قوه این مرحله، یعنی قوه مرحله نبات در مثال ما، این دوتا با همدیگه میشن قوه برای فعلیت مرحله بعدی. یعنی ماده اولا که قوه مرحله نبات است و صورت نوعیه نباتی که فعلیت مرحله نبات است، با همدیگه میشن موضوع برای اینکه بپذیرن او فعلیت مرحله بعدی را که همان حیوان بودن است. درست کردین؟ یعنی ماده اولا و صورت نوعیه نباتی میپذیرد فعلیت حیوانی را. و ثانیاً، حالی تمام شد فرع اول. در فرع دوم علامه طباطبایی وارد بحث دیگری میشن با این عنوان. در واقع میخوان به این پرسش پاسخ بدن که آیا ما حرکت نزولی و تضعفی داریم یا نه. حرکت رو در یک تقسیم قبلا هم اشاره کردم به سه قسم تقسیم میکنم، یعنی سه جور میشه لحاظ کرد. یک، حرکتی که در آن متحرک از نقص به کمال میگراید. همین که میگید حرکت تعریفش میگید خروج تدریجی شی از قوه به فعل یا از نقص به کمال، همین. این نوع حرکت رو بهش میگن حرکت اشتدادی. دو، حرکتی که در آن متحرک از کمال به نقص میگراید، برعکس حرکت قبلی، از کمال به نقص حرکت میکنه. اینو بهش میگن حرکت تضعفی یا حرکت زبولی با دالزال، یا اصطلاحاً حرکت قهقرایی هم میگن بعضن. سه تا اصطلاح. از حرکت زبولی یا حرکت قهقرایی یا حرکت تضعفی، یعنی اینکه متحرک از اون کمال به سمت نقص، یا بگید از فعلیت به سمت قوه خارج بشه، برعکس اون حرکتش داده. سه، حرکت در اون حرکتی که متحرک در اون حرکت در واقع نه از قوه به فعل و نه از فعل به قوه حرکت کنه، بلکه در جا بزند. اینجوری نیست که از حالت نقص به کمال برگردد تا بشه حرکت اشتدادی، یا از حالت کمال به نقص برگردد تا بشه حرکت تضعفی، بلکه در جا میزنه. اینو میگن حرکت متشابه. مثل چی؟ مثلا مثالی که میزنن، میگن اونجایی که آب تبدیل به بخار میشه، بخارم میتونه تبدیل به آب بشه. وقتی آب تبدیل به بخار میشه، مگر فعلیت آب بخار یه چیز دیگری غیر از آب؟ بخار همون آب دیگه. گویی آب چهره عوض کرده فقط، نه اینکه تو بخار یک کمال جدیدی اضافه شده است که در آب نبوده. مثلا بگیم که آب وقتی مایع هست H2O، اون فرمول شیمیش اینه، H2O، ولی وقتی بخار میشه عناصرش تغییر میکنه، یا یه عنصری بر اون عنصر هیدروژن اکسیژن افزوده میشه. اینجوریه؟ نه خیر، اینا میگن چه اون وقتی که آب به صورت مایع هست، شما ببرید تو لابراتوار آزمایشگاه تحلیل بکنید، میبینید فرمولش همون H2Oه، عناصر تشکیل دهنده همون دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژنه. و چه اون زمانی که بخار باشه، بخار هم برداری ببری شما تو لابراتوار آزمایشگاه تجزیهش کنی، بازم فرمولش H2Oه. پس اینجا نه سیر از نقص به کمال رخ داده یا خروج از قوه به فعل، و نه سیر از کمال به نقص یا خروج از فعلیت به قوه رخ داده. یعنی به زبان ساده نه حرکت اشتدادی است و نه حرکت تضعفی. چنین حرکتی را میگن حرکت متشابه. دقت میکنید؟ علامه طباطبایی در فرع دوم میخوان بفرمایند طبق اون دیدگاه خاص خودشون، که البته ایشون در قاورقی اسوارم اینا رو میگن و حتی بعض عبارات ملا صدا رو شاهد بر این سخن میارن، مبناشون چیه؟ ایشون میخوان بفرمایند که حرکت اگر حرکت باشد همیشه اشتدادی خواهد. ما چیزی به نام حرکت تضعفی یا زبولی یا حرکت متشابه نداریم. درست میکنیم؟ حرکت اگر حرکت باشد همیشه. چرا؟ دلیل اصلی این سخن چند تا دلیل داره، یکی از دلایل اصلیش اینه. آقا حرکت چگونه تعریف میشه؟ مگر در تعریف حرکت نمیگید خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل یا از نقص به کمال؟ بله. اگه تعریف حرکت این باشد، قطعاً هر حرکتی همراه با یک تکاملی است. قبلا خدمت شما عرض کردیم یه جایی علامه فرمودن که هر حرکتی آمیخته با نوعی تشکیکه، آمیزه ای از تشکیک در خود دارد. توضیح دادم اونجا خدمت شما، مقصود اینه که در هر حرکتی متحرک رو به سوی تکامل دارد، تکامل البته وجودی. کمال هم اینجا توضیح دادیم خدمتون که کمال به معنای فعلیته، یعنی در هر حرکتی یک فعلیت جدیدی متحرک پیدا میکنه، به صورت تدریجی از اون حالت بالقوه خارج میشود و اون فعلیت جدید را میپذیرد. فعلیت هم که در فلسفه به معنای کماله. قبلا هم خدمت شما عرض کردم این کمال فلسفی را با کمال اخلاقی و ارزشی یکی ندانید. رابطه کمال فلسفی با کمال ارزشی و اخلاقی عام و خاص مطلقه. هر کمال ارزشی و اخلاقی کمال فلسفی هست، ولی هر کمال فلسفی کمال ارزشی و اخلاقی نیست. چرا هر کمال اخلاقی و ارزشی کمال فلسفی هست؟ چون کمال اخلاقی یعنی فضایلی که انسان به دست می آورد و پیش از این ای فضایل را نداشته است. خب هر فضیلتی که نفس انسانی بهش میرسه یه فعلیت جدیدی است که پیش از این نبوده. چون فعلیت عنوان کمال فلسفی برو صادقه. فعلیت در فلسفه مساوق با کمال است. هر جا پای فعلیتی باشد اسم دیگش کماله. هر جا کمالی باشد اسم دیگش فعلیت. دقت کردید؟ یعنی مساوقند اینا با هم دیگه. هر چی که مصداق فعلیت باشد مصداق کمالش کمال است و هر چی که مصداق کمال باشد مصداق فعلیت است. دقت کردید؟ ولیکن کمال فلسفی اهم از کمال اخلاقی است. چرا؟ چون رذایل نفسانی هم رذایل اخلاقی هم از نظر فلسفی کمال محسوب میشن. چرا؟ چون این رذایل اخلاقی فعلیتی هم که در نفس پدید میان و نفس پیش از این رذایل را نداشته است، یعنی نسبت به اینا بالقوه بوده. کسی که رذیله شهوت در او ملکه میشه یه فعلیتی پیدا میکند، او فعلیت قبلا نبوده و چون فعلیت است عنوان کمال فلسفی بر او صادق خواهد بود. ولیکن آیا میشه این رذایل رو کمال اخلاقی هم دونست؟ قطعا خیر. لذاست که میگیم هر کمال اخلاقی که همون فضیلت نامگذاری میکنیم کمال فلسفی است، چون فعلیت جدیدیه که پیش از این نبود. ولی هر کمال فلسفی کمال اخلاقی نیست. مثل رذایل، اون رذایل اخلاقی کمال فلسفی هم چون فعلیت جدیدی هم که پیش از این نبودن ولیکن کمال ارزشی اخلاقی و دینی نیستن. این رو تو ذهنتون داشته باشید که خیلی جاها خیلی از افراد اینا رو با هم خلط میکنن چون به این صراحت در کتب فلسفی ذکر نشده. لذا میان کمال فلسفی رو به معنای کمال اخلاقی و ارزشی میگیرن و به مغالطه میفتن، دیگران رو هم به مغالطه میندازن. خب حالا علامه میخوان اینو بفرماین که آقا بر اساس تعریف حرکت، هر حرکتی رو به سوی تکامل دارد و اصلا حرکت به معنای حقیقی کلمه نمیتواند تضعفی باشد. چرا؟ چون حرکت تضعفی یعنی خروج از فعلیت به قوه. خروج از فعلیت به قوه که تعریف حرکت نیست. و به همین بیان حرکت متشابه هم معنا ندارد، چون علامه هر حرکتی را بر اساس تعریف حرکت اشتدادی میدانند، یعنی میگن در هر حرکتی متحرک به یک فعلیت جدیدی میرسه که پیش از این نداشته، به یعنی تکامل وجودی. لذا در بر اساس مبنای علامه و بر اساس سخن علامه نه حرکت زبولی و تضعفی معنا دارد و نه حرکت متشابه. لذاست که بعضی ها مثل آقای فیاضی، استاد فیاضی که اومدن تعلیقه نوشتن گفتن که آقا در این حرکت زبولی ایشون یک جایی گفتن که او متشابه هم یا حرکت متشابه، بعد گفتن علامه در ابتدای فصل حرکت متشابه رو مطرح کردن و پذیرفتن. این سخن دقیقی نیست. علامه هیچ جا حرکت متشابه رو صراحتا نپذیرفتن، به ویژه اینکه با این مبنای علامه که هر حرکتی رو اشتدادی میدانن سازگار نیست. بگذاریم از این که آیت الله مصباح در تعلیقه عربی که بر نهایت الحکم نوشتهاند و بعضا نکات خیلی خوبی هم هست و عالیه و میتونید مراجعه بکنید، اونجا ایشون اصلا حرکت تضعفی و زبولی رو میپذیرن و سخن علامه رو نقد میکنن. رد میکنید. حالا این نقد دیدگاه آیت الله مصباح چی هست؟ اینا چون فعلا موضوع بحث ما نیست بهش نیم پردازیم، ولیکن شما میتونید مراجعه کنید به تعلیقه عربی استاد مصباح و اون نقدها و نظرهایشون رو ببینید، تأمل بکنید. هر جا ابهامی بود بنده در خدمت شما هستم. البته یک مقاله ایم حجت الاسلام محسن غربیان، آقای محسن غربیان یک مقاله ای نوشتن که تو اون مقاله ادله قائلان به اینکه آیا حرکت زبولی هست یا نه اینها رو جمع کردن، هم موافقان حرکت زبولی و تضعفی رو ادلهشون را آوردن و هم ادله مخالفان را آوردن، یک داوری اجمالی هم کردن. اونم اگر نگاه کنید تو نشریه قبسات چاپ شده، اونم نگاه کنید بد نیست، اونایی که علاقمندن نگاه بکنن. ولیکن چون موضوع بس خیلی مفصل میشه اگه بخوام واردش بشیم اینو مطرح نمی کنیم دیگه، دوستان علاقمند نگاه بکنن، اگر سوالی بود در خدمت شما خواهیم بود. خب عبارت رو نگاه کنیم، البته استدلالش هم بگم بعد عبارت رو بخونم. علامه میفرمایان حرکت زبولی معنا ندارد چون با تعریف حرکت سازگار نیست. و دلیل دیگری که مطرح میکنن و در عبارات مولا صدر هم چنین دلیلی دیده شده اینه که اگر ما حرکت زبولی رو بپذیریم، مثلا اگر فرض کنیم انسان به واسطه حرکت نزولی یا حرکت زبولی تبدیل به حیوان بشه، معنیش چیه؟ لازمش چیه؟ لازمش اینه که انسان بشه قوه حیوان. یعنی اگر چطور شما میگفتید وقتی نبات تبدیل به حیوان، حیوان تبدیل به انسان میشه، نبات قوه حیوان است، حیوان قوه انسان. حالا میخوای برعکس بگی دیگه، میخوای حرکت تضعفی رو مطرح کنی، یعنی انسان است تبدیل به چی شد؟ حیوان شد. همون حرف اینجا باید بگی، باید بگی انسان بر اساس حرکت تضعفی میشه قوه حیوان و حیوان میشه فعلیت انسان. این در حالی است که قبلا شما فرض کردید که حیوان قوه انسانه، چون پیش از این گفتید که آقا این انسان از مرحله نباتی به حیوانی و از مرحله حیوانی به انسانی رسیده، از این طبق این سخن حیوان قوه انسان. از اون ور اگر فرض بگوریم موردی را که انسانی تبدیل به حیوانی بشود، برعکس میشه، این انسان میشه قوه حیوان، و به بیان دیگر انسان میشه قوه قوه خودش. قوه انسان چیه؟ حیوان. بعد شما حرکت تضعفی رو که مطرح میکنید، انسان که فعلیت حیوانه و حیوان قوه انسان، انسان میشه قوه قوه خودش، یعنی انسان میشه قوه حیوان. دقت کردید؟ که این امر محاله. چرا محاله؟ چون لازم میاد طبق اون فرضی که پیش از این داشتید و انسان را فعلیت حیوان به حساب آوردید، انسان میشه بالفعل و واجد کمال. و طبق این فرض دومی که حرکت تضعفی رو مطرح کردید و انسان شد قوه حیوان، انسان میشه بالقوه و فاقد کمال. یعنی این انسان لازم میاد که هم واجد کمال باشد و هم فاقد کمال باشد، و این اجتماع نقیزه اینه. دقت کردید؟ یعنی هم واجد کمال باشد هم نباشد، میشه اشتباهی نمید. لذاست که بنده یه بار دیگه میگم، اگر انسان بر اثر حرکت تضعفی تبدیل به حیوان بشه، معنیش اینه که انسان قوه حیوان باشد، در حالی که پیش از این شما فرض کردید که حیوان قوه انسانه. در نتیجه طبق فرض حرکت تضعفی انسان میشه قوه حیوان یا قوه قوه خودش. و از اون برم انسان پس هم بالفعله طبق فرض پیشین، هم بالقوه است طبق فرض پسین که همین حرکت تضعفی باشد. لازم میاد انسان که شیء واحد است هم بالفعل باشه واجد کمال باشد و هم بالقوه فاقد کمال، یعنی هم کمال داشته باشد هم نداشته باشد، هم بالفعل باشد هم نباشد، این میشه اجتماع نقیزین و محال. البته استاد فیاضی و استاد مصباح این دلیل را ایراداتی گرفتن که اونها رو میتونید نگاه کنید، به نظر بنده اون ایرادات وارد نیست، اون تعبیری که اونها آوردن ایرادات وارد نیست، گفتن نگاه بکنید چون بس مفصله خیلی خسته کننده میشه. اگر ابهامی بود انشالله در خدمت شما خواهم بود. همون اندازه بدانید که به نظر میرسه هیچ یک از اون ایرادات وارد نیست. متن رو نگاه کنید. و ثانیا ان لا معنا للحركه النزوليه بسلوك الموضوع من الشده الى الضعف و من الكمال الى النقص. برای حرکت نزولی معنایی نیست، یعنی معنا ندارد ما حرکت نزولی رو بپذیریم. حرکت نزولی چیه؟ به سلوک الموضوع من شدت لذت و من الکمال و نقص. اینه که موضوع سلوک بکنه از شدت به سمت ضعف و از کمال به سوی نقص. چرا حرکت نزولی معنا ندارد؟ لاستلزام ها تعلیل لا معنا للحرکت نزولی است، به خاطر اینکه این حرکت نزولی مستلزم اینه که یه فعلیت و مایی قوه بشود برای قوه خودش. مثلا فعلیت و مایی که انسان بود بشه قوه حیوان، اون حیوانی که قوه انسان است. پس لازم میاد فعلیت و ما بشه قوه برای قوه خودش. مثلا که ان یتحرک الانسان من الانسانیت الى الحیوانیه، مثل اینکه انسان از انسان بودن به حیوان بودن حرکت کنه و از حیوان بودن به نبات حرکت کنه و هاکذا از نبات هم به جماد حرکت کنه. اینو غلط. فما یترا منه الحرکت التزه. حالا سوال، اگه واقعا حرکت تزعفی محال است، ممتنه، پس این هایی که ما میبینیم تو عالم طبیعت اینا چیه؟ سیبی را میبینیم که فاسد میشود، انسانی را میبینیم که پیر میشود، درختی را میبینیم که میپوسد، خشک میشود مثلا، و هاکزا. کم نداریم از این حرکت های زبولی در عالم طبیعت. و اگر اینا عقلا و از نظر فلسفی محاله، پس شما چه توجیهی دارید برای این؟ چه توجیه فلسفی میتونید ارائه بدید؟ علامه میفرماین اون حرکت های تزعفی که به ظاهر در عالم طبیعت دیده میشه، مثل اونجایی که مثلا کرمی میاد سیبی رو از درون متلاشی میکنه میخورد و این سیب فاسد میشه، این در واقع حرکت تزعفی اینجا یک حرکت بلعرز است، یعنی حقیقتا حرکت نیست. قبلا گفتیم که اصطلاح بلعرز یعنی مجاز و اصطلاح بتبع یعنی حقیقت. گاهی اسناد یک محمول به یک موضوع اسناد به ذات است، گاهی اسناد محمول به موضوع اسناد بلعرز است. اونجایی که اسناد به ذات باشه و میگیم اولا و به ذات، اسناد حقیقی است، مثل اونجایی که در اصالت وجود میگفتیم الوجود و موجود اولا و به ذات و الماهیت و موجودتون ثانیا و بلعرز. یعنی اگر موجودیت رو به خود وجود نسبت بدیم، این اولا و به ذات، چون نیاز به واسطه در عروض ندارد، لازم نیست وجود که موضوع قضیه است یه قیدی به خودش بگیره تا ما بتونیم موجودیت رو بهش نسبت بدیم. خیر، وجود به خودی خود موجودیت رو میتوانیم بهش نسبت بدیم. لذا این اسناد حقیقی است. ولیکن وقتی میگیم ماهیت موجود است، بنابر اصالت وجود، ماهیت به ماهیهیه که موجود نیست، یک امر اعتباریه. وقتی میتونید موجودیت رو به ماهیت نسبت بدید که ماهیت مقید به قید وجود باشد، یا بگید وجود واسطه در عروض موجودیت بر ماهیت باشد، یعنی ماهیت الموجودت موجودون موجودتون. دقت کردیم؟ ماهیت الموجودت و موجودتون، اینجوری درست میشه. اینجا ثانیان و بالعرضه، این اسناد موجودیت به ماهیت مجازه، چون موجودیت به خود ماهیت از آن جهت که ماهیت نسبت داده نمیشه، بلکه به وجود ماهیت حقیقتا نسبت داده میشه، و اگر به ماهیت احیانا نسبت میدیم، این نسبت مجازی است. اینجا هم همینه، حرکت حقیقتا مال همون حرکت اشتدادی کرمه که داره در حرکت میکند و با خوردن سیب مثلا رشد میکند و به فعلیت میرسه. او حرکت مال اونه. پس ای که فاسد میشه چیه؟ این حرکتی که ما به سیب نسبت میدیم، این مجازن. نکته مهم، این حرکت بلعرز اگر واقعا مراد علامه از اصطلاح بلعرز همون اصطلاح مجاز باشد، ایراد استاد مصباح در تعلیقه عربیشون بر علامه وارد خواهد. ایراد چیه؟ ایراد اینه که آقا درست کرمی میاد سیبی را میخورد، ولیکن خود این سیب هم میپوسه، خود سیب حقیقتا به سمت پوسیدن حرکت میکند. دقت میکنی؟ نه اینکه مجازن حرکت بکنه. حالا این یک حرکتی با یه حرکت دیگری کنار هم بودن، اصطلاحا تشافع دارن، به اصطلاح ابن سینا این دو حرکت متشافعند. اگه اصطلاح تشافع رو جایی دیدید، به معنای در کنار هم قرار گرفتن، همون شفعه، شفع، شفاعت، از یک ریشه همین همش، اینا تشافع دارن. ولیکن تشافع حرکت و کنار هم قرار گرفتن دوتا حرکت معنیش نیست که حالا چون مثلا حرکت کرم یه حرکت، چون حرکت اشتدادیه، پس اون فاسد شدن سیب رو حرکت ندانیم حقیقتاً، بلکه بگیم مجازاً. نخیر، اونم حقیقتاً حرکته، منتها همین تعبیر علامه. فرقش این، تفاوت در چیسته؟ دوتا حرکت رخ داده، این دو حرکت با هم در تزاحمند، در تعارضند. یک، حرکت سیب به سمت رشد و شیرین شدن، رشد کردن، یک حرکت اشتدادی است. دو، حرکت کرم به سمت رشد کردن خودش، اونم حرکت اشتدادی است. ولیکن این دو حرکت اشتدادی کر دو حقیقتن حرکتن با همدیگه تعارض کردن، تزاحم کردن و در اثر تعارض یکی از این حرکت ها بر دیگری غلبه میکنه و مانع از این میشه که مثلا متحرکی که سیب است به اون فعلیت لایق خودش برسه. در واقع این که به اون فعلیتی که ازش انتظار میره نمیرسه به خاطر اینکه یک مانعی در خارج آمد و مانع از رشد سیب شد، نه اینکه این حرکت حرکت مجازی است. مگر اینکه در دفاع از علامه و پاسخ به استاد مصباح بگیم که درست علامه عبارت رو بلعرز نوشتن، ولی مرادشون از این واژه بلعرز همون واژه بتبعه، که اینجا حرکتی کهشون میخوام میگه یه حرکت بتبع است. این علی ظاهر مشکل رو حل میکنه، چون وقتی میگیم حرکت بتبع یعنی این حرکت سیب به سمت فاسد شدن هم یک حرکت حقیقی است. ولیکن یک اشکال دیگری سرباز میکنه، اونم این که وقتی میگید حرکت بتبع، بتبع چی؟ منظورتون باید این باشه دیگه، یعنی یه حرکت اشتدادی کرم دارد، به تبع حرکت اشتدادی کرم حرکت دومی رخ میدهد که همون حرکت سیب باشد به سمت فاسد شدن. باید اینجوری توجیه کنیم این حرکت. اگر مقصود اینه، اینو میشه اینجوری توضیح داد، بله منظور علامه همون به تبع، منظور به تبع یعنی که اگر اون حرکت اشتدادی کرم نبود، این حرکت سیب به سمت فساد به تبع آن حاصل نمیشد، چون حرکت اولی یعنی حرکت اشتدادی کرم تحقق پیدا میکنه، به تبع اون حرکت اشتدادی کرم حرکت دومی تحقق پیدا میکند که سیب به چی میرسه؟ به اون فساد. منتها اینجا یه ایرادی پدید میاد که بالاخره سیبی که فاسد میشه داره به سمت نقص حرکت میکنه دیگه، در حالی که شما گفتید هر حرکتی امر اشتدادی است. اینو چطور توجیه کنی؟ دقیقاً این اشکال اینجوری پیش میاد. ظاهرا همین اشکال باعث شده که علامه تعبیر بلعرض رو به کار بگیرن. خب این جواب دیگری ما میتونیم بهش بدیم که آقا این حرکت در واقع، اینا حرکت ها دو تا حرکتن که بحث بلعرز و بتبر رو مطرح نکنید، دو تا حرکتن با هم تزاحم کردن و یک حرکت بر حرکت دیگر غلبه کرده و مانع از این شده که اون سیب به اون فعلیتی که بایست برسه. ولیکن همین که سیب به سمت فساد حرکت کرده، خود این فاسد شدن که مثلا باکتری هایی توی سیب پدید آمده، خود این حرکت، دقت بکنید، خود این یه فعلیته، خود این یک فعلیت جدیدی برای سیبه، اگرچه فعلیتی مورد انتظار ما نیست. تعریف حرکت هم نهایت اینو میگه، تعریف حرکت میگه که حرکت خروج تدریجی متحرک است از قوه به فعل، یعنی متحرک در این خروج تدریجی به یک فعلیت هایی میرسه که پیش از این نداشته، ولیکن آیا اون فعلیت حتما باید اون کمال حقیقی این متحرک باشد که مورد انتظار است، یا نه یه هر فعلیتی ممکنه مطابق باشه با اون کمال مورد انتظار، مثل اونجایی که سیب میره رشد میکنه شیرین میشه، ممکنه نه این فعلیت جدید مطابق اون کمال مورد انتظار ما نباشد، ولیکن کمال به لحاظ فلسفی، چون فعلیت جدیدی است که پیش از این نبوده. این نکته ظریف رو باید دقت کنید که خیلی‌ها این رو دقت نمی‌کنن، لذاست که بعضن میان میگن ما حرکت زبوری داریم و حرف علامه رو نقد میکنن. بالاخره اونجا هم فعلیته. جدای از این که شما از کجا فهمیدید که این فعلیت جدیدی که برای سیب آرز شد و اون مثلا فاسد شد نقص سیبه؟ چه بسا نسبت به مجموع نظام هستی همین سیب که فاسد می شود خودش یک کمالی براش باشه. مثلا سیبی که فاسد میشه بالاخره یه کمالی پیدا بکنن، ولی ما نمیدونیم دقیقش، چون از نگاه فلسفی نمیشه متوجهش. فلسفه کلی بحث میکنه. بالاخره فعلیت. حالا آیا این فعلیت مورد انتظار هست یا یک فعلیت دیگه است؟ این تفاوتی در بحث ایجاد نمی‌کنه. اگرچه توجیهات دیگری هم هست و پاسخهای دیگری هم میشه داد و همین حرفا هم میشه تأمل کرد، ولیکن گفتم اون منابعی که خدمتتون عرض کردم مراجعه بکنید، اونجا مثلا اون مقاله‌ای که آقای قرویان نوشتن مقاله اجمالا خوبی است، مقاله اجمالی است ولی بد نیست، میتونید نکاتی رو ازش استفاده بکنید. فما یترا منه الحرکت التضعفیه حرکت بالعرض تتبع و حرکت اخرى اشتدادیه. او حرکت تضعفی که دیده میشه یه حرکت بالعرض است، یعنی حقیقتا حرکت نیست، مجازن میگیم حرکت. چرا مجازن حرکته؟ چون اگر حقیقتا حرکت بود باید به سمت تکامل میرفت، چون هر حرکت حقیقی اشتدادی است. لذاست که الان میگن بالعرض که مجازن حرکت داره، در حالی که اگه منظور مجازن باشه اون ایراد استاد مصباح وارده، با اون توضیحات خدمت شما عرض کردم. مگر بگیم حرکت بالعرض به معنای بتبعه. حالا این که بالعرض به معنای بتبع باشد، این توجیهی که بنده میگم در پاسخ به اشکال استاد مصباح، مؤید این توجیه بنده چیه؟ این عبارت بعدیه، حرکت بالعرض است تتبع. ببین عبارت رو، تتبع و حرکتن اخرى اشتدادیتن، میگه این پیروی میکنه، تابع یه حرکت دیگری است که اون حرکت اشتدادی است. مثلا اون حرکت دیگه اشتدادی همون حرکت اشتدادی کرم است در اون سیب، که این حرکت اشتدادی تزاحم الحرکت النزولیه المفروضه کالذبور. این حرکت اشتدادی کرم با این حرکت نزولی فرضی که همین فاسد شدن سیبه، اینا مزاحمت دارن، مانند زبول که در واقع حرکت از کمال به سمت نفس. فرع سوم و ثالثا، در فرع سوم علامه طباطبایی میفرمایند که حرکت هر جوری که فرض بشه یک ابتدایی دارد و یک انتهایی، چه حرکت جوهری باشه چه حرکت عرضی. خب این مشخصه، چون حرکت از دو جانب به قوه‌ای برمیگردد که فعلیتی ندارد و از این ور از طرف انتها به فعلیتی ختم می‌شود که قوه‌ای همراه آن نیست. منتها این منتهی ابتدای حرکت که میگیم قوه‌ای که فعلیتی همراه آن نیست، یا انتهای حرکت که میگیم فعلیتی که قوه‌ای همراه آن نیست، این یا اعتباراً یا تحقیقاً، قبلا توضیح دادم براتون تو اون فصل مقدمات حرکت، یعنی گاهی حقیقتاً مثل کجا؟ مثل اونجایی که ماده اولا حرکت جوهری میکند میرسد به تجرد، اونجا انتهای حرکت حقیقتاً فعلیت محض، چون مجرد شده دیگه، ماده نداره که قوه داشته بشه، و ابتدای حرکت هم که ماده اولاست که حقیقتاً قوه محض. ولیکن در این حرکت‌هایی که ما داریم میبینیم، حرکت مکانی، حرکت وضعی، حرکت های جوهری متوسط که در این عالم مشاهده میکنیم، اینجا چطور؟ در اینها اعتبار میکنیم، ابتدای حرکت را قوه محض اعتبار میکنیم، انتهای حرکت را فعلیت محض اعتبار میکنیم. یعنی ابتدای حرکت با اینکه متحرک در ابتدای حرکت قوه آمیخته با فعلیته، ولیکن ما فعلیت رو لحاظ نمیکنیم. در انتهای حرکت با اینکه پایان حرکت فعلیت آمیخته با قوه است، ولی ما اون قوه رو لحاظ نمی کنیم، اون جهت فعلیت رو لحاظ می کنیم، چون حرکت نسبت به اون جهت قوه در ابتدا و جهت فعلیت در انتها معنا پیدا می کنه. پس حرکت هر گونه که باشد به آغاز و پایان منتهی میشه، با این توضیح که خدمت شما عرض کردم. ولیکن علامه می فرمایند این که ما میگیم هر حرکت آغاز و پایان دارد، با او سخن که قبلا گفتیم حرکت آغاز و پایان ندارد منافاتی نداره. قبلا توضیح دادیم، گفتیم حرکت هم آغاز و پایان دارد هم آغاز و پایان ندارد، به دو اعتبار. اگر ابتدا و انتها رو به این معنا بگیرید که ابتدا و انتهای حرکت، یعنی چیزی که در واقع حرکت چیزی است که از دو طرف محدود میشه، یعنی یک آغازی دارد که پیش از این حرکت نبوده، میگیم از این نقطه آغاز شد، یه پایانی دارد که پس از این حرکت ادامه پیدا نمی‌کنه، میگیم به این نکته ختم شد. آغاز و پایان به این معنا، یعنی ابتدا انتها که حرکت رو محدود بکنیم، در واقع به این معنا حرکت چنین ابتدا و انتهایی دارد. ولیکن اگر ابتدا و انتهای حرکت رو جزء حرکت به حساب بیاریم، یعنی بگی ابتدای حرکت اولین جزء حرکت است، انتهای حرکت آخرین جزء حرکت است، اینو بگی حرکت به این معنا ابتدا و انتها ندارد. قبلا مفصل توضیح دادیم چرا؟ چون حرکت به این معنا، ابتدا و انتها به این معنا میشه جزء حرکت. جزء حرکت که باشه دیگه وجودش وجود تدریجی خواهد بود، در حالی که ابتدا و انتها وجودشان و تحققشان دفعی است، همون آن ترک و آن وصول که خدمت شما پیش از این توضیح دادم. متن رو نگاه کنید، اگر بگیم که حرکت ابتدا و انتها دارد به این معنایی که جزء آن است، اون وقت باید منظور لازمه حرف ما اینه که حرکت به جزئی ختم می شود یا از جزئی آغاز می شود که قابل انقسام نیست. و این غلطه. جزء هر چیزی گفتیم باید از جنس کل باشد، چون کل حرکت تدریجی الوجود است، پس جزء حرکت نیست باید وجود تدریجی داشته باشد. و اگر وجود تدریجی داشته باشه دیگه نمیتونی بگی لا ینقسم بالفعل. هر چی که وجود تدریجی دارد قابل انقسام است. اینا رو توضیح دادیم. هر چی که امتداد کمی داشته باشد قابل تقسیم است. مثلا نگاه کنید، و سالسن ان الحرکه ایما کانت محدودتون بالبدایه و نهایه، حرکت هر جور که فرض بشه محدود به آغاز و پایان است، پس هر حدی از حدود حرکت از دو طرف منتهی میشه به قوه‌ای که لا فعلیت معها، این میشه آغاز حرکت، حالا یا تحقیقا یا اعتبارا، و الا فعل لا قوت معه، یا از پایان هم انتهای حرکت هم به فعلیتی منتهی میشه که قوه‌ای همراهش نیست، اینم یا تحقیقا یا اعتبارا. و حکم المجموعه ایضا حکم الابعاد، حکم مجموعه حرکت هم حکم اجزای حرکت است، فرق نمی‌کنه، چون کل و جز دو وجود مستقل از هم ندارن. و هازا لا ينافي ما تقدم ان الحركه لا اول لها ولا آخره، این با اون چی که ما قبلا گفتیم حرکت نه اول دارد و نه آخر منافاتی نداره. چرا؟ فان المراد به، مراد از این که حرکت نه اول دارد نه آخر، مراد از این سخن، مراد به این قول اینه که ان تبتدع حرکت آغاز بشه به جزئی که لا ينقسم بالفعل، و حرکت پایان بپذیرد به جزئی که لا ينقسم بالفعل. حرکت جزئی که غیر قابل انقسام باشد نمیتونیم بگیم داشته دارد، چون اگر بگی آغاز و پایان حرکت جزء حرکته، خب آغاز و پایان حرکت وجودشان دفعیه، چیزی که وجود دفعی داشته باشد که قابل تقسیم نیست. و اگر قابل تقسیم نباشه جزء حرکت نخواهد، پس یا جزء حرکت هست یا نیست. اگر جزء حرکته مثل کل حرکت تدریجی است، پس قابل انقسام. اگر جزء حرکت نیست پس قابل انقسام هم نیست. ابتدا و انتها در آن تحقق پیدا میکنن، لذا وجود تدریجی ندارن، لذا قابل انقسام نیستن. خب اگر قابل انقسام نیستن چرا میگی جز باشه باید قابل انقسام باشه. فالجزء به هذا المعنا لا یخرج من القوه الى الفعل ابدا، جزء به این معنا هیچگاه از قوه به فعل خارج نمیشود، چون وجود تدریجی ندارد، وجود دفعی داره. خروج از قوه به فعل مال وجودی است که تدریجی باشد. ولل ماهیت النوعیت المنتزعه من هذا الحد تخرج من القوه الى الفعل ابدا، اون ماهیت نوعیه‌ای که از این حد انتزاع شده هم هیچگاه از قوه به فعل خارج نخواهد شد، چون میدونید ماهیت نوعیه همون مفاهیمی بود که ما از مراحل و اجزاء حرکت انتزاع می‌کردیم. و اگر جزء حرکت رو ابتدا و انتها رو آنی بدانید ماهیتی از اون انتزاع نمیشه که منطبق بر حد حرکت باشه. حالا توضیح مفصلی رو قبلا خدمت شما عرض کرده ایم. خب تا ابتدای الفصل العاشر فی فاعل الحركه و هو المحرك، که این بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.